بسم الله الرحمن الحمد لله صلى الله ولعنة الله من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام که در مورد نظر به شهوت برای محرم به زوجتهی سه نظریه است. یک، جواز. این نظریه یظهر من الفقیه جلد دو صفحه 230 و من المستند جلد 11 صفحه 361 و من الریاض جلد 6 صفحه 267 و حکی عن غیرهم نسبت دادن که مرحوم کشف اللسان مال الی این نظریه که یجوز للمحرم النظر الی زوجته مع الشهوه. نظریه دوم این بود که لا یجوز مطلق مع شهوت باشد، بدون شهوت باشد. یه زهرو این نظریه از مهذب الاحکام جلد 13 صفحه 149 مسئله 1 و یظهر من جماعت و هم اکثر العلماء به این که نظر مع شهوت حرام و بدونها جایزون. مجمع، متن مجمع مرحوم اردبیلی جلد 6 صفحه 275 ان نظر به شهوتن و یظهر هذا سیدون الاستادم در تحریر که قدر متیقن به شهوتن قید برای اخیر هست، حالا برای هسته باشد یا نباشد. عرض کردم اینو اکثر فقها این قول به تفصیل رو دادن. مطلب دوم که در این رابطه تقدم الکلام سه فرض بیان کردیم: نظر مع شهوت مع الامنا، یک، این یک فرض. نظر مع شهوت بدون امنا، این دو فرض. نظر بدون شهوت این سه فرض برای هر یک از این فروض ادله‌ای بیان شد. برای فرض سوم که جواز نظر بدون شهوت است، این حدیث هم اضافه کنید به اون احادیث. این حدیث هم اصح و سندن است، هم اوزه و دلالتن هست. اضافه بکنید اونها رو، هم درسته، این هم اضافه بکنید. وسائل جلد 9 صفحه 88 باب 13 حدیث 1 صحیحه حلبی. قلت لابی عبدالله علیه السلام المحرم ینظر الی امرأته و هی محرمه، قال علیه السلام لا بحثه. من خیال میکنم در این فرض از همین حدیث و حدیث 4 از 17 اکتفا هم بشود کفایت میکند. این در رابطه با اصل مورد 4. عرض شد که در 2 فرض حرام است، در 1 فرض جایز است. رسیدیم به فروع این مسئله. طبعاً فروع این مسئله 2 بحث دارد. بحث اول فروع مربوط به زوجه هست. مثلا تقبیل و زوجت لزوج با همه فروضش، هر دو محرم باشد، احد ما محرم باشد، لمس و زوجت لزوج بازم با تمام فروضش، هر دو محرم باشد، احد ما محرم باشد، نظر و زوجت الزوج اینم باز با تمام فروضش، هر دو محرم باشن، زوج محرم باشد، زوج محرم نباشد، زوج محرم باشد، زوج محرم نباشد، کل فروضش یه حرف داره. اگر درست همش درسته، اگر درست هم نیست همش درست نیست. این یک مرحله از بحث. مال مرحله الاولا در فروع مربوط به زوجه. فقها هم اینو 2 بحث کردن و خوب بحث کردن. مطلب دوم در این فروع مربوط به اجنبیه هست. نظر المحرمه الال اجنبیه، نظر الاجنبیت الال محرم، لمس المحرمه للاجنبیه، لمس الاجنبیت للمحرم، تقبیل المحرمه للاجنبیه، تقبیل الاجنبیت للمحرم. با بقیه فروضش هم همینه، هر دو میشه بعد محرم باشد، زوج رجل محرم باشد، زوج اجنبیه محرمه نباشد، هر اجنبیه محرمه باشد، رجل محرم نباشد، همه اینا فروضیست که یتفق. فعلا کلام در فروع قسم اول است، یعنی نظر المحرمته الالمحرم. باز فروض ثلاثه رو بیارید، بلا شهوه، مع شهوه، مع الامنا. کل این فروز، یعنی اون فروزی که در اصل گفتیم نمیشود ها، اونه که در اصل گفتیم میشود را اثبات کنید. مثلا اگر بدون شهوت بوده در اصل گفتیم عیب ندارد دیگه، در این فرد جای بحث نیست. نظر و زوجته الزوجه بلا شهوت، این که جای تردید نیست، برای که عکسش جاییزه. این مسئله ذات قوله این است، قولون به این که تمام صور مانعی ندارد. دقت بکنید، مانعی ندارد یعنی حرمت احرامی ندارد. و قولون به این که کل صور حرام است، جماعتی از محققین من هم المستند در بعض از فروز، من هم الجواهر در بعض از فروز، ولعل کسیری از فقه ها این را گفتن، مطلقا میگوین حرام است. یعنی زوجه محرمه حرام است نظر به زوج محرم بکند. این محققین چهار مطلب دارند. یک، تمسک به اجماع مرکب کرده. دو، تمسک به اجماع مرکب کردن به زمینه روایت. سه، به ادله عامه مثل حدیث یک و دو از 16. چهار، به روایت حسین ابن حماد استدلال کردن. ملاحظه می فرمایید، تقریب اول این است، نظر زوج به زوجته که حرام است به اجماع مرکب بگوییم، نظر زوجه هم به زوج حرام است. تقریب دوم که ایزن از مرحوم نراقی استفاده شده است، استدلال به اجماع مرکب به برکت حدیث پنج یا شش از باب هجده باید باشد. محتوای حدیث این است، محرم و محرمه ای در حال احرام کاری انجام دادن، تقبیل انجام دادن، این صوری در روایت داره، هر دو موافق بودن، زوج موافق بوده، زوج مخالف بوده، زوج موافق بوده، زوج مخالف بوده، با فروزش ها خودتون ملاحظه کنید. مهم این است که در این روایت امام علیه السلام می‌فرماید به این که اگر این تقبیل انجام شده است ولو از محرم به محرم باشد کفاره دارد. منتها در بعض از فروض بر عهده خود زوج است، در بعض از فروض نه. فعلی کل واحد منهما ان یحریق دما. خب تا اینجا خب روشن، روایت مربوط به نظر نیست، روایت مربوط به تقبیله. مرحوم نراقی در اینجا آمده به اجماع مرکب از تقبیل عبور کرده، به نظر خودش رسانده. تقبیل که میگوید منسوس است، اگر منسوس است نظر و زوجت المحرمه الى زوج به اجماع مرکب به عدم فصل بین تقبیل و نظر میخوام مسئله رو تمام بکنم. هیچ کسی این کار رو نکرده. فعلیه این تقریب دوم که خیلی واضح ضعفش، ببینید اولا روایت ضعف سندی داره. در سند محمد ابن سنان است کما ذکرنا، طریقم مشکل دارد کما اشرنا. فعلیه این حرف که نسبتش هم به مرحوم نراقی صداوار نیست. ما به یک روایت ضعیفه که در تقبیل است بیاییم، بعد به عدم قول به فصل که هیچ کس نگفته حجته برویم به نظر خودمون را برسانیم، این چه عدم فصلی؟ هیچ ربطی بین مقیس و مقیس و نره نیست. اوزه و بطلانن تقریب اول است. فعلیه یک دلیل برای حرمت نظر زوجه محرمه از زوج محرم عدم قول به فصل است با دو تقریب که ملاحظه اگر بفرمایید خیلی خوب است، یعنی حتما ملاحظه کنید این فرمایش مرحوم نراقی را. جلد 11 صفحه 361 باید باشه، از صفحه دست راست آخر صد شروع میشه، 300 صفحه دست چپ بحثا کشانده به این مطالب. دلیل سوم بر این نظریه عموم علت در روایت حسین ابن حماد است. هماترا کثیری از فقها به این روایت مثل صاحب هدایت، مثل صاحب جواهر، البته جواهر بسا خیلی پیچیده کرده که ما اصلا وارد اون بس نشدیم، برای اینکه شهوت رو نوعی بگیریم یا شخصی بگیریم بس مفیدی، عرض کردم حتما مطالعه کنیم. در این حال با این پیچیدگی خودش را از مسئله خارج کرده. حدیث 5 از باب 18، انما تکره قلبت و شهوت، این اطلاق داره، قبله شهوت حرام است، من رجلن کانت حرام است، من امرأتن کانت حرام است. بعضی دیدیم برای اجنبی هم به این عموم علت استدلال کرده. این هم یک دلیلی است که خیلی روش مانور داده شده بین قائلین به این که لا فرق بین رجل محرم و زوجه محرمه تمسکن به عموم این لت انما تکرک، تکرک اینجا گفتیم به معنای حرمت هست، هر قبله شهوتی حرام است. میخواد از مرد به زن باشد، میخواد از زن به مرد باشد، میخواد با هم باشد. عرض کردم اون تا اون روشن نشه این فرمای شما روشن نمیشه. تا شهوت رو شخصی بگیری یا نوعی بگیری، نوعی بگیری در محارم مطلقا نیست، خواهر باشد، برادر، عمه باشد، خاله باشد. این طرف اگر نوعی گرفتی در اجانب مطلقا هست، اما اگر شخصی گرفتی در محارم هم به مشکل برخورد میکنی. در ام نیست نباشد، در اخت هست باشد. این فرق بین اونی که جواهر ابتدا ان بحثا کشندی به این که اینا چیور بگیریم. مطالعه کنید جواهر را هر دو. متوجه شدم فرمایی شما را؟ این فقط همون معنا را، ما این را بحث نکردیم دیگه. همون است که به این که این امام علیه السلام میخواد نو را ضابطش را بیان کند یا فرد را ضابطش را بیان کند، کاملا متعاکس میشه. بین عم و خاله باید فرق میگذاره، بین اجانب هم فرق میگذاره. فعلیه اصلا بحث از غیر زوجه در میره، رجل هم شاملش میشه، حیوانات هم شاملش میشه اگر بحثا اونجوری. و کیف کان، سومین دلیل برای تعدی یعنی قائل شدن به این که نظر زوجه محرمه به زوج محرمن کان او غیر محرمن حرام است. چرا؟ انما تکره قبلت و شهوت، میخواد از زن باشد، از مرد باشد، از محرم باشد، اجنبی باشد، مرد باشد، زن باشد، انسان باشد، حیوان باشد. زیادی از این کسافتکاری ها هست با این وسائل جدید، هیچ فرقی براشون نمی کنه کجایی. نتیجه ما ذکرنا این است، این هم سومین دلیل برای این که این مسئله فرق نمی کنه. عموم علت در روایت حسین ابن خاله، تقدم الکلام به این که این روایت ضعف سندی داره. نه این جداگانه، این یه بحث جداگانه روایت میگه با اجماع فرق نمی کنه. قبله شهوت حرامه، این بگیم مطلق شهوت حرام است. قبله از باب مثال است، نه اجماع مرکب نمیخواه اون حرف بی خوده. نتیجه ما ذکرنا به این روایت هم کثیری از فقها رضوان الله تعالی علیهم در مورد بحث استدلال کردن، ولیکن تقدم الکلام که روایت ضعف سندی داره. اگر ضعف سندی داره قابل استدلال نیست. میخواد تکره به معنی حرمت باشد یا نباشد، میخواد در مقام علت باشد یا نباشد، میخواد در مقام ضابط کلی باشد یا نباشد. حالا آخر بس آدرسش رو عرض میکنیم که مطالعه بفرمایید. نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل اول بر الحاق اجماع مرکب، دلیل دوم بر الحاق اجماع به زمیم روایت، دلیل سوم بر الحاق روایت حسین ابن حمام، دلیل چهار و هو العمده کما اشار الیه صاحب جواهر در سطر آخر از این بحث، و اثر علا ذالک مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بی این که برداشت از روایات اسلامی مثل حدیث یک و دو از باب 16 از احرام حرمت التزاز بر محرم است، رجلن کان او امرأتن، در باب احرام لذت بردن مرد از زن حرام است، زن از مرد حرام است. خوب واضح است که لذت بردن کما این که در نظر زوج لزوجه هست، نظر زوج هم لزوج هست، هر دو ممنوع هست. در حال احرام این مسائل جسمانی بالخصوص شهوانی باید مطرح نباشد تا انسان شبهات به بالاها پیدا بکند. دلیل بر این ادعا مهمش حدیث یک و حدیث دو هست، برای اینکه در حدیث یک و دو لذت اختصاص به عضو خاصی که ندارد، نفرموده فلان عضو از بدن با این عضو لذت نبر، با این عضو استمتاع نکن، این که نفرموده، همه اعضای بدن ممنوع است از استفاده از خانم ها، همه اعضای بدن خانم ها حتی فکرشون ممنوع است از استفاده از مردا، فعلیه میتوانی شما این را دلیل قرار بدید، وجوه سلاسل هم معید قرار بدید، کاملا مسئله را عکس بکنید، این گونی بنویسید و یدل علی ذلک حرمت استمتاع در باب احرام من الرجل و المرأه، برای اینکه دعا را هم اختصاص به مردان نداره، زنان هم باید همین دعا را بخونه، زنان هم باید بگوید مخ ما محرم شده، شعر ما محرم شده، چشم ما محرم شده، لب ما محرم، همه چی محرم شده است. اینها فعلیه میتوانید برای این نظریه این گونه بنویسید و یدل علی ذلک، اولا این روایات حدیث یک و دو از باب 16 و ثانیاً اجماع مرکب یک معنا معید، اجماع مرکب به معنای دوم معید، روایت حسین ابن حماد این هم معید سوم، فعلیه دلیل بر حرمت. بعضی دیدم خوب فتوارم دادم، محکمم فتوا دادم، میگن این حرام است. این نظریه کسانی که این را میگویند، اون سه حرف اول که روشنه که قابل گفتار نیست، این حرف هم دیگه هم جواهر میگوید هم مرحوم آقای خویی میگوید، اما آیا اینها در سیاب هم این حرف را زدن؟ این باید فحص بشه. من النساء و سیاب، در سیاب هم گفتن پیرن فروختن بر محرم حرام است، پیرن خریدن از محرم حرام است، پیراهن سفید حرام است، پیراهن سیاه حلال است. من النساء و سیاب دارد دیگه، اگر امام علیه السلام در مقام بیان است، کما این که تمام جزئیت نظر را بیان کرده، تمام جزئیت سیاب هم باید بیان کرده باشه. گفتن اینا نمیگن، چرا نمیگن نمیدانم. فعلیه مشکله فرمایش مرحوم صاحب جواهر کما اشعر نشد اولین روز بود گفتم این مسئله دعا برخواسته نیست، جمله دعاییه در مقام بیان این جزئیات اون چی که دعا میکند انسان نیست. حرام است، خدایا من بر خودم حرام میکنم نظر به زنها را، زنای محرم، زنای غیر محرم، زن خودش، زن اجنبی، این های هم مسائلی است که خیلی باید دقت کرد که واقعا امام علیه السلام در مقام بیان بودی یا نبودی، اگر بودی چرا در سیام نمی فرماید. شبهه بدویه هم اصل عدمشه، شبهه مقرون به علم اجمالی هم به نظر شما اصل عدمشه. نتیجه ما ذکرنا، گفتیم مسئله دو واجه، قول به حرمت لااقل من الاحتیاط و قول نه مانعی نداره. نظر المحرمته الى المحرمه جایزه. بله، حالا اجنبی عرض کردم اون بحثش بیاد خلط نشه. نه، ما زوج زوجه بحث میکنیم، زوجه محرم زوج محرم، زوجه محرم زوج غیر محرم، این که اجنبیه نیست. شما باید یه مطلقی میخوای. نتیجه ما از اول شد سه مرتبه اقلا اصرار کردم که بحث رو جدا کنید، زوجه را با اجانب کنار بگذارید. فعلا بحث گفتیم در فروع مطلب اول است. زوج زوجه بحث ما هست، زوجه محرم زوج محرم. زوجه میتواند نظر انشافتم به زوج بکند یا نه؟ این بحث دیگه خیلی واضحه که من چند مرتبه بیان کرده، اقلا سه مرتبه بحث کرده. اینا هم مرحوم اردبیلی خوب جدا کرده، هم مرحوم هدائر. و اما فی الاجنبیات، حالا شاید فردا این عبارت رو بخوانم براتون. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ نتیجه ما ذکرنا این شد که نظریه اولا این است که حرام حرام است للوجوه الاربعه. نظریه دوم این هست که جایز است. اینا حرف زیادی هم ندارن، یک کلمه حرف دارن، میگن تعدی از مورد نص به غیر مورد نص احتیاج به قرینه دارن. کل روایاتی که از روز اول خوندیم زوج محرم الا زوجته هست، هیچ روایتی در زوجه که صحیح باشد وارد نشده، فقط در باب تقبیل است، اون هم روایت غیر صحیح هست. فعلیه اینا یک حرف داره، میگن نظر و زوجته الى زوج محرمتن کاند یا غیر محرمه، زوج محرم باشد یا غیر محرمه، تمام صور جایزه. چرا؟ لعدم دلیل علی الحرمت مقتضای اصل عدم و حرمت عدم کفاره هست. حرف حسابی میگن نوعاً کم است، میگه در خانه اگر کس است یک حرف هم بس است دیگه. اینها میگن آقا روایات شما ما ادای روایت علا ابن فوزیل، کل روایات اختصاص به زوج دارد، زوجه روایت ندارد. اگر ندارد تعدی از زوج به زوجه احتیاج به تنقیح مناطی دارد، زوج را حمله بر مثال کردن قرینه میخواهد. اگر دلیل نداره، نحنو و الاصول العملیه، دلیل شما در بردست، در زن دلیل نداره، شما شک دارید که نگاه این خانم به این شوهرش که محرم است حلال است یا حرام است، اصالت الهلیه میگوید کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، رفع مالای علمون میگوید جایز است. شک دارید که بر این خانم کفاره واجب است یا نه، شک دارید بدنه واجب است یا نه، جزور واجب است یا نه، نعامه واجب است یا نه، شک در تکلیف است، از عدمه وجوب کفاره هست. فعلیه ظاهرم و الله العالم الان آن خیال میکنم همین حرف دوم بد حرفی نباشد. البته خودتون مصادر این حرفا را ملاحظه کنید، شاید برداشت بهتری داشته باشید. فعلیه کل بحث اول که زوج و زوجه هست، نه رجل و اجنبیه. اون اجنبیه را جدا کردیم برای اینکه نصوص خاصی داره. خوندیم اون روز رجل وقع علی غیر اهله، اصلا نص خاص داره، نباید اون بحث اینجا بیاد. باید اون روز روایاتش بررسی بشه و ببینیم چی نتیجه میدهند. حالا این مطالبی که عرض کردم مطالعه بفرمایید. مستند جلدی 11 صفحه 361 همین جا هست، ریاض صفحه 267 هست، مهذب 149 هست، مسئله معتمد صفحه 277 هست. کل این مطالب در این کتاب هم موجود است. ابتداعا کلمات این آقایون رو نقل کنید، بعد بروید ادله این کلمات رو بیان کنید، بعد اگر خودتون چیزی به نظرتون رسید انتخاب بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مستند 357، جواهر 304، معتمد 384. خودتون بحث و مطالعه